أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخش سوم از بخش‌های سگانه اختلاف حقوقی بین بایع و مشتری، اختلاف اونها در فسخ و عدم فسخ است. بخش اول اختلاف اونها در موجب خیار عیب بود. بخش دوم اختلاف اونها در مسقط خیار عیب بود. بخش سوم اختلاف اونها در فسخ و عدم فسخ. این هم دو مقام داشت. مقام اول اینکه خیار همچنان موجود است و این طرف نشده. مقام ثانی است که خیار حق و رد ساقط شد، چون این طرف شد. مقام اول دو صورت داشت که احکام اون دو صورت گذشت و مقام ثانی همین دو صورت را دارد، لیکن چون حق و رد نیست اون مشکلات حقوقی مقام اول را ندارد. در مقام اول دو تا قاعده بود که مزاحم تقدیم قول منکر بر مدعی بود. مرفر اون دو تا قاعده که قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به بود، یکم اقرار رو بلا الان حسین بود، که طبق این دو قاعده دست قاضی بسته است. نمیتواند بگوید که منکر سوگند یاد کند و محکمه فصل خصومت را به عهده بگیرد. این دور نیست، زیرا این دو تا قاعده حق را به مدعی میدهد. یعنی مدعی یعنی مشتری که مالک فسخ است، مالک اقرار هست، یک اقرار عقلا علی انفسهم نافذ است. لذا مقام اول بدون پیچیدگی نبود، ولی مقام ثانی که حق و رد زائل شده است به طرف عین و برابر مرسله جنین، وقتی این طرف بشود حق و رد نیست، بنابراین مشتری مالک چیزی نیست تا به استناد قاعده من ملک حرفش مسموع باشد یا به استناد اقرار العقلا حرفش مسموع باشد. این بحث گذشت. پس دو مقام هر کدام دو صورت داشت گذشت. مقام اول پیچیدگی فراوانی داشت که اون جداگانه بحث بود. هذا تمام الکلام در جهت که فصل ثابت بشود. اما حالا اگه فرض ثابت نشد، اون اموری که مورد اتفاق طرفین است، از این کالا قبل از عقد معید بود اولا، وقل عقدو علی المعید ثانیه و استقر خیار العیب ثالثه، این مورد اتفاق است. و خیار عیب هم دو ذیل دارد، یکی حق و رد، یکی عرش بوده در طول هم، این هم مورد اتفاق است. حالا اختلاف اونها در فصل و عدم فصل به محکمه رسید. هیچ کدام از دو طرف ثابت نکردن که فصل شد یا فصل نشد. پس بنابراین نه مشتری میتواند دعوا را ادامه بدهد نه منکر، برای اینکه فصل ثابت نشد. بالاخره نتونستن ثابت بکنن. دعوای جدیدی طرح میشود و اون است که مشتری میگوید پس عرش مرد، آیا حق عرش ثابت است برای اینکه مشتری از هر دو حقش محروم نشود یا نه؟ طرح دعوا و نزاع بین بایع و مشتری در این صورت از اینجا شروع می شود که بایع منکر فسخ است، یعنی به عرش اقرار دارد. مشتری مدعی فسخ است، یعنی میگوید من حق عرش ندارم. طبق ادعای خود مشتری، انکار اقرار خود مشتری، او نباید عرش بگیره. طبق اقرار بایع باید عرش بپردازه. اگر مشتری هم از فسخ محروم باشد هم از عرش، از کل الحقین محروم شده. اینجا راه حل چیست؟ آیا نزاع رو همین جهت مستقر است؟ به چون نزاع مستقر است، یکی اقرار دارد که باید عرش گرفته بشه، یکی اقرار دارد که نباید عرش گرفته بشه، این نزاع همچنان هست الى ابد. یا اصلا محکمه رو برای همین ساختن که به نزاع خاتمه بدهد دیگه. آیا شریعت یه راه حلی دارد یا ندارد؟ خب این نزاع چه کار است؟ اگر بگید تصالح کنم، خب بله تصالح حرفی حق، اما کی صلح میکند تو دعوا؟ اگر نخواستم مصالحه کنند، آیا شریعت گفت راه دارد برای فصل خصومت یا ندارد؟ شما پیشنهاد بدید آشتی کنم، خب بله اینا تو متن دعوا، در متن نظام مصالحه کردن که خب کار آسانی است، البته مصالحه مشکل حل میکنند. اگه مصالحه میکردن که محکمه نمی آمدن که چه راه حلی شریعت دارد برای حل این مسئله؟ اون چه که میتوان گفت بررسی این صحنه است که آیا ما یه علم اجمالی داریم یا نه. اگه علم اجمالی داشتیم منحل میشود به علم تفصیلی یا نه؟ آیا یه علم اجمالی داریم که قاضی به استناد این علم اجمالی فصل خصومت را به عهده بگیرد یا نه؟ مستحضرید که در محکمه گرچه بر اساس بینه و یمین حکم می شود، لیکن دو عامل دیگر هم که چند بار اشاره شده، اون هم حرفی گفتن برای گفتن در محکمه دارند، یکی اقرار و یکی علم قاضی. حالا برخی ها خواستن در علم قاضی بین حق الله و حق الناس فرق بگذارند. سیدن استاد امام و بعضی از فقهای بزرگوار دیگر اینها هیچ فرقی بین حق الله و حق الناس قائل نیستند. علم قاضی می تواند فصل خصومت محکمه را گفته بگیرد. اگر مدعی بینه اقامه کرد و قاضی طبق تحلیلات خودش رسیده است که این بیانه خلاف است، اینا داره اشتباه میکنن، بعد اونجا اگه واجب عینی نباشد قضا میتواند پرونده رو محکمه دیگه ارجاع بده، بگه من معذورم، چون که برخلاف علم خودش که نمیتونه انشاء رو چیزی که برخلاف علم اوست انشاء بکنه، جدش متمشی نمیشه. بالاخره حکم رو انشاء بکنه دیگه، بگه انشأت و حالا امضا بکنه. وقتی که انسان عالم است که این خلاف شرع است، چگونه جد انشاء بکنه؟ ممکنه صورتا یک کاری انجام بده ولی جدش متوشی نمیشه. اگر یه وقتی واجب عینی بود، اونگاه برابر تو مسائل تزاحم حقوقی اهم بر مهم بگه من علم دارم که این حق با اون نیست، ولی علم دارم که مصلحت نظام هم لازمه دیگه، حفظ خون مردم هم لازمه دیگه. اینجا ممکن است که بر اساس تزاحم اهم و مهم وظیفه دیگری برای او پیدا بشود، به اون وظیفه حکم شرعی پیدا کند، به استناد اون وظیفه جدش متمشی میشود به انشاءالله. ولی در صورتی اون حد نرسد، واجب عینی نباشد، مصلحت نظام حفظ دماغ اینا نباشد، خب جدش متمشی نمیشه، یا کلن ترک میکند یا محکمه دیگر. خب اینجا چه راه حلی ما داریم؟ راه حل این است که مشتری در صدد فسخ است و قرض و ولایی دارد، و اون این است که اون ثمنی که داد همه تو این طلب شد. اگر اون ثمن معادل با این قیمت بود، او که دعوا نداشت، ولی اینکه طلب شد در مقام سامی، اینکه طلب شد، اگر او فسخ بکند و ثمن را استرداد کند، باید قیمت این عین را بپردازد. اگر قیمت عین با اون ثمن مساوی باشد که طرح دعوا فایده ندارد. پس طرح دعوا برای آن است که اون ثمن بیش از قیمت است، یعنی این کالا را گران خریده، خیار قبل ندارد، یا الان ارزان شده، میگوید این خیار قبل که من خیار عیب دارم فرض کردم، ثمن رو استرداد کن، من این مسمن چون تلف شده است به قیمیست، قیمتش رو به الهاز روز میدم، چون فسخ هم در حقیقت حل عقد است، مللی لا ملل است تماسیت انشاءالله. خب بنابراین نزاع در جایی است که بین ثمن و بین قیمت تفاوت باشد. این مطلب اول. اگر این ما به تفاوت بین ثمن و قیمت معادل عرش بود، بگیم چه فصل بکند، چه فصل واقع شده باشد و چه فصل واقع نشده باشد، بخواهد عرش بگیرد فرق نمی کند، چون ما به تفاوت بین صحیح و معیب همین مبلغ است، ما به تفاوت بین ثمن و قیمت همین مبلغ است. قاضی بر اساس محاسبه که می کند میگه من علم دارم که مشتری این مبلغ را طلب دارد، منتها علم دارم که این مبلغ یا در اثر اینکه فصل صحیح است و ما به تفاوت ثمن و قیمت را طلب می کند یا نه فصل نکرده عرش می خواهد، این ما به این مبلغ او عرش اوست. علم اجمالی دارد که یا به استناد ما به تفاوت است یا به استناد عرش. این علم اجمالی یک علم تفصیلی رو به همراه دارد و اون این است که قاضی می داند مشتری این مبلغ رو حق دارد، به استناد این علم تفصیلی خودش حکم می کند که این مبلغ رو پایه باید بخرده و محکم هم تمام میشه. حالا او که قصد قربت و قصد عنوان و امثال ذلک نیست که او بفهمد به این که این مبلغ در اصل ما به تفاوت است یا در اصل عرشی، که این مسئله حقوقی مسئله مالی است، مشتری میخواد به حق و مال خودش برسه. اگر چنون که اون ما به تفاوت بین ثمن و قیمت با عرش یکی بود، این علم اجمالی کار علم تفصیلی را میکند نسبت به اصل مبلغ، اون مقداری که ثابت نمیشود که اثر حقوقی ندارد، این مقداری که ثابت است که اثر حقوقی دارد میتواند باعث فصل خصومت باشد، محکم تمام باشد. ولی اگر اون ما به تفاوت با عرش اختلاف داشتن، اینجا میتواند به آیا این علم اجمالی که به اقل و اکثر برمیگردد منحل کند یا نه. بگرد قبض متیقنش این است مازاد رو ما نمیتوانیم، آیا یه همچه حقی نسبت همچه انحلال نسبت به حقوق ناس راه دارد یا نه، اون بعیده، اون باید جداگانه بحث بشه. خب پس این فرعش روشن است که اگر ما به تفاوت بین ثمن و قیمت و عرش معادل هم بود، قاضی میتواند به استناد این علمش حکم. ولی اگر چون که ما به تفاوتی نداشتن که خب ما به تفاوت زائد بود که هیچ راهی برای حل نیست، این مسئله این فرق نمی کند که عرش را ما رو مبنای مرحوم شهید بگیریم چه عرش را رو مبنای دیگران، چون مستحضری که در عرش تو مبنا بود به طور اجمال اشاره شده، مرحوم شهید رضوان الله علیه و هم فکرانشون معتقدند که عرش یه غرامت شرعی است نظیر دیه است. اگر کسی خطاً به دیگری آسیب رسوند، بالفعل یه حق بدهگار است، این مال بدهگار است به نام دیه. این رو فتوای شهید بسایره که عرش این یه غرامت شرعی است به شارع جعل کرد. دیگران میگویند که عرش مثل دیه نیست، عرش حق و تقریم است نه یه غرامت بالفعل. شهید میفرماید عرش غرامت بالفعل است، یعنی یک مالی رو ذوالخیار بالفعل مالک می شود. دیگران می گویند خیر، عرش غرامت نیست، حق و تقریم است، یعنی این مشتری که کالای معی به دست او آمد می تواند انشا کند، طلب کند که غرامتی را بر عهده بایع قرار بدهد، از اون بعد غرامت را استیفا کند. تا تقریم نکرده او را بدهکار نکرده، او بدهکار نیست. خب برخی ها ظاهره مرماش را میتن رضوان الله تعالی شیخ مشایخ ما رضوان الله علیه، ایشون اشکال میکنن میگن شما که گفتید قاضی به علم اجمالی خود عمل بکند ولو نداند که این به عنوان ما به تفاوت است یا به عنوان غرامت، اگر رو مبنای شهید فتوا میدهید درست است، اگر رو مبنای دیگران بخواهید فتوا بدهید این نادرست است. چرا؟ برای اینکه ما یه همچین علم اجمالی نداریم. بالفعل باید یا اون ما به تفاوت بدهد یا عرش را بدهکار است از کجا؟ اگر عرش غرامت شرعی باشد، بله بالفعل این غرامت بهده بایی است که معی فروش بود. اما اگر عرش حق و تقریم است نه غرامت شرعی، یعنی مشتری می تواند بایی را بدهکار بکند، یک غرامتی را بر عهده او بگذارد، پس فعلا او بدهکار نیست. خب پس تا مشتری تقریم نکرد چیزی به عنوان غرامت به عهده بایع نیست. یک، مشتری اگر بخواهد تقریم بکند جدش متمشی نمی شود، یعنی که مشتری مدعی است که فسخ کرده است، یعنی در عهد عرش ندارد. فضای بحث در این است که مشتری میگوید من فسخ کردم، بایع منکر است. خب مشتری اگر معتقد است، اقرار دارد که فسخ کرده است، چگونه جدش متوشی می شود که غرامتی را بر بایع تحمیل بکند؟ پس بایع حق مشتری حق تقریم ندارد. خود علم اجمالی شما منحل خواهد شد. یه طرفش از دست رفت میشه شک بدعی. این شک بدعی شد که قاضی نمیتونه به استناد شک بدعی فصل خصومت کند که این اشکال مرمشان میشه. این اشکال رو بعض مشایخ ما رضوان الله علیهم اجمعین این پاسخ دادم به این که قبلا هم این اشکال گذشت. سقوط عرش به اقرار مشتری وابسته نیست، سقوط عرش به ثبوت فسخ وابسته است که مغربه هست نه به اقرار. شما مگر خیار عیب دائر مدار بین فسق و عرش نیست؟ اگر فسق بود عرش نیست، اگر فسق نبود عرش است. همین، اگر فسق بود عرش نیست، نه اگر اقرار به فسق بود عرش نیست. خیلی از موارد است که طرفین غافلند یا جاهلند یا عالم مسئله نیستند، همونطوری که اشکال مرحوم آخوندم همین بود در مسئله اقرار انکار فسق. مرحوم آخوند فرمود به این که بایع که منکر فسق است معترف به عرش نیست، او عرش اقرار نکرده. خیلی از موارد است که مسئله را نمیدونن یا جاهلن یا غافلن یا ساهیان یا ناسیان، از موضوع غفلت دارن یا سهو دارن یا نسیان دارن. از کجا انکار فسق اقرار به عرش است؟ از کجا؟ این اشکال رو مرحوم آخوندم داره. خب بنابراین نمیشد گفت که بایه که فسق را انکار بکند یعنی عرش را اقرار دارد، مشتری که فسق را اقرار دارد یعنی عرش را انکار بکند. اصلا گاهی ممکنه ندونه عرش است، بعدن بفهمه، غافل باشد، ساهی باشد، ناسی باشد، جاهل باشد، بالحب اول موضوع. از کجا شما میگید به اینکه اقرار به فسق انکار عرش است؟ این چه کار است؟ اساس کار این است که سقوط عرش لازم ثبوت فسق است نه لازم اقرار، یعنی لازم اون مغربه است نه لازم اقرار. بنابراین فرق نمی کنند. آزار دارم. و ثانیاً اگر اشکال شما وارد باشد، همون طوری که بر مبنای دیگران اشکال شما وارد است، رو مبنای مرحوم شهید هم اشکال شما وارده. بر مبنای مرحوم شهید که عرش غرامتون فعلیه، شما که می فرمایید مشتری که اقرار به فسق دارد، اقرار به عدم استحقاق عرش دارد، به چه مجوزی میتواند دست راست کند عرش بگیرد؟ شما که فرمایش دارید اینه که مشتری اقرار دارد به فسخ، فسخ هم که با عرش جمع نمیشه. خب این قرابت شرعی از کجا میتونه بگیره؟ این چه قرابت شرعی است؟ اگر شما نمیگید مشتری حق دارد عرش رو بگیرد، خب مشتری بر اساس اقراری که دارد حق عرش ندارد به فتوای شما. بنابراین اگر هم شبه نیست، اگر شبه باشد مشترک است بین هر دو مقام. پس برای نمیشد بین دو تا امر متحد این فرق بودش، این برای وشی ندارد. خب بنابراین راه حل اینه که قاضی به استناد علم خودش حکم میکند به علم اجباری. او که نمیخواهد بگد شما عرش بدید یا ما به تفاوت ثمن و قیمت بدید، اون باید این مقدار مال رو شما باید به مشتری بپردازید، آن میپردازید. حالا اگر چون که به مشتری بین خود به بین خدای خود میدونه فرض کرده و این عرش رو طلب ندارد، مطلب دیگه است. لکه فرض ما در جایی است که این مقدار ما به تفاوته، مگه او به قصد غربت یا قصد عنوان شرطه؟ این خودش به طلبکار میبینه، میگه حالا به عنوان فصل من خواستم که ما به تفاوت ثمن و قیمت به من برسه، حالا رسیده، مگه قصد عنوان شرط است؟ این هم نظیر زکات و خمس است که قصد عنوان بکنه. این مقداری مال از مشتری طلب دارد، یا به عنوان عرش یا به عنوان ما به تفاوت، بایه به عنوان عرش دارد میده، مشتری به عنوان ما به تفاوت بین ثمن و قیمت دارد میگیرد. بالاخره این مال که حلاله، که این مال که مشکلی ندارد. بنابراین نه اون شبهی که بایه که منکر فسخ است مقر و عرش است ثابت درست است، یک. نه این شبهه که مشتری که اقرار به فسخ دارد انکار به عدم عرش دارد درست است، و نه این که غرامت، اگر غرام رو مسلک مرحوم شهید باشد، قاضی میتواند به استناد علم اجمال خود عمل بکند، ولی اگر حق و تقریم باشد نمیتواند. هیچ دو از این دو شبهه درست نیست. خب بمونه چند تا فرع دیگری که حالا طرحش شروعش برای ابن ندارد، ولی چون بهش نمیرسیم برای بحث فرداست. با این است که تا کنون در کانه تامه بود، یعنی مشتری میگوید فصل ما کردم، منکر بایه منکر فصل است. الان در کانه ناقصه است، در زمان فصل است، فصل شده در سبق الحوق فصل فرق میکنند. این بر اساس تفاوت قیمت سوقی است، اون چیزی که حالها کاملا مشهود است که کالایی در یه وقتی یه قیمتی هست، در وقت دیگر به قیمت بیشتر یا کمتری هست. مشتری مدعی فسخه، بایه هم قبول دارد که فسخ شده، لکن در سبق الحوق فسخ فرق میکنند. اگر چنون چه در اون زمانی که قیمت گران بود پس انجام شد، خب مشتری باید اون قیمت گران رو بپردازد و ثمن خودش استرداد کنه. و اگر در قیمت ارز وقتی بود که قیمت ارزان بود، تو پس من الهین است لا من الاصل، ابطال معامله از اصل نیست، از هین خود فسفست، باید که قیمت اون هین فصل را بدهد. اگر قیمت در زمان ارز فصل در زمان ارزانی این کالا بود، مشتری قیمت کمتری را بپردازد، و اگر در زمان گرانی قیمت بود، مشتری باید اون قیمت گران بپردازد. نظیر این که شبیه کالا گران است بعدش میشه ارزان. خب اگر این فصل در این طرف سال بود، اون قیمت بیشتری رو باید بپردازد، در اون طرف سال بود قیمت کمتری رو باید بپردازد. پس در کانه ناقصه فصل فرق است، و اثرش هم در اون زیاده و کمی قیمت است. ثمن که مشخصه، ثمن که زمان معاوضه ای رو اون مستقر است همون بود که قبلا گذشت. الان چون کالا تلف شد و قیمیز و مشتری که فرض کرده خود کالا وجود ندارد، باز قیمتی فرض داده. بایه میگوید شما قبل از انقضای سال فرض کردی، این طرف سال فرض کردی قیمتی بیشتر بود، باید بدی. مشتری میگوید من اون طرف سال فرض کردم قیمتش کمتر بود، او رو باید بدم. که در سبق الحقوق فصل نزاست، نه در اصلش که کار تام باشد. حالا انشاءالله در بحث فردا. الحمدلله.